بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 158، غیر مقدور بودن ارتکاب احد اطراف واقعه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب الأرض مهل فداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
بحث امروز اینه که اگر علم اجمالی داشته باشیم که احد طرفین یه عملی حرامه، مثلا علم داشته باشیم که یا خوردن این ظرف نجسه حرامه یا خوردن این ظرف حرامه، ولی نسبت به احد طرفین ما غیر مقدور باشیم، قدرت بر ارتکابش نداشته باشیم، این مانع از منجزیت علم اجمالی میشود یا نه؟ اگر میشود بر اساس برحق خوردن کدام یک از ارکان علم اجمالیه. آیه صد ابتداعا توضیح میدن که این غیر مقدوری که ما داریم میگیم، این غیر مقدور دو تا حالت داره. در واقع میشه گفت ما سه نحوه استحاله داریم. یه محال عقلی فلسفی داریم مثل اجتماع نقیزین محالون، درست شد؟ خب اجتماع نقیزین او که از محل بحث خارج، درست شد؟ یه در واقع محال عقلی داریم ولی محال عقلی فلسفی نیست، محال عقلی عرفیه. مثل چی؟ مثل این که الان شما بری به کره مریخ، بگن که تا فردا صبح برو تو کره مریخ یه مشخاک وردار بیا، این الان به لحاظ فلسفه محال عقلی نیست ولی به لحاظ عرفه محال عقلیه. یعنی این که خب ما قدرت بر انجام چنین کاری هم نداریم. حالا نمیدونم کسی مدعی تیول ارز توی کرات و کهکشان هم الان هست یا نهایتش تیول ارز رو همین کره زمین جا قبول داره. حالا در هر صورت خب این که به لحاظ عرفه کسی میخواد بره، عقلا اشکال نداره، ولی ما وسیله الان اختراع نشده که این سرعت رو ما داشته باشیم. همینطوری که 1000 سال پیش، نه 150 سال پیش، اگه بعد میگفتن که فردا صبح توی اوبر دنیا نقطه اوبر دنیا باید، میگفتش که مگه من حضرت سلیمانم، تازه سلیمانم داشته باشه قدوه ها شهر رو برم آها شهر بازم نمیرسم، سلیمانم صبح تا بعد از ظهر نمیرسید اوبر کره زمین. ولی خب الان اینجوری که شما همین الان اگه قصد کنی فردا صبح همین ساعت تو نیویورک باشی، همین الان میتونی اقدام بکنی. اگه مشکل ویزا نداشته باشی هواپیما میگیرید، 2 ساعت بعد میری دبی، 2 ساعت هم هواپیما میشی، 12 ساعت 13 ساعت بعد اونجا. پس بنابراین این اموریه. حالا یه زمانی هم ممکنه بشه این کارا، ولی الان یه محال عقلی عرفیه. یه کارام هست که محال عرفی او چیز نیست، محال عقلی نیست، محال عرفیه. مثل این که یه کاریه که بسیار سخته. به طور متعارف اگه الان یه ظرفی باشه اینجا، یه ظرفی باشه تهران، یک روزش نجسه، به طور متعارف این محال عرفیه که شما بخوای مثلا توی یه روز مثلا این دو تا ظرف مرتکب شی، کی اوسه درجه سوار ماشین شه بره اون ظرف رو اونجا هست رو پیدا بکنه؟ یه جایی که بعید عرفن از استعمالتون، اصلا تو همین شهر یه ظرفش خانه شما دو تا سطل ماست بوده، یه سطل ماست شما فروختی به یا آقای ورشه برده خانش، ولی که استفاده هم نکرده باشه، شما بخوای بری در بزنی در خانه و بنده خدا یا اون ظرف ماست مثلا بدین ما ازش یه قاشق بخوریم، خب اینا عرفان میشه محالهای عرفی. آقای صد ابتداعا همین محال عقلی رو بررسی میکنن که عرض کردم نه منظورش محال عقلی فلسفی، اون محال عقلی فلسفی از مقبض خارجه، همین محال عقلی عرفی که ما گفتیم. بحث سر اینه که یه عده آمدن گفتن علم اجمالی منجز نیست. چی میگن؟ میفرماین که عمده دلیلشون هم اینه که میگن وقتی مکلف نمیتونه به او ظرف برسه، یعنی قدرت نداره او ظرف میگه، حالا بگید یک مش خاک برداشتن از کره ماه یا ظرفی که رفتیم تو کره ماه، میگن که چون نمیتونه به کره ماه بره، در اینجا رکن اول منتفیه. چرا رکن اول منتفیه؟ میگن رکن اول یعنی شما علم داشته باشید به جامع تکلیف بین طرفین، اینجا علم به جامع تکلیف نداری، چون اگر واقعا ظرف نجس اون ظرفیه که تو کره ماهه، شما نسبت به اون تکلیف نداری. میگن چرا تکلیف نداری؟ میگن چون همانطوری که در امتثال و انجام تکلیف قدرت عقلا عقص شده و شرطه و تکلیف غیر به مقدور و خطاب به غیر مقدور مقاله، چون مکلف نمیتونه متحرک بشه تحریکش هم برای اساس لغوه، در موارد حرام هم همینجوریه. وقتی میخوان شما رو وادار به ترک بکنن، همونطوری که شما اگر قدرت بر ترک نداشته باشی نمیگن تکلیف نمیکنن، قدرت بر فعل هم وقتی نداری نمیگن شما برو انجام بده.
زمان قدرت زمان اینجوری نیست، زمان اول قدرت
حالا الان همون فرض متعارفه بودی که در تدریجیات قبل آیست مطرح کردن. حالا شما فرض کنید که از محل، حالا قدر متیقنش، از محل ابتلای شما خارج شده، وقتی از محل ابتلای شما خارج شده بعد علم حاصل شده، اگر قرار بشه بعدش از محل ابتلا خارج بشه، ای قبلا هم توضیح دادیم این مانع از حجیت علم اجمالی نیست، چون اگر قرار بشه اینجوری بشه این خودش یک راه فرار از منجزیات علم اجمالیه. یکی از ظرفا رو میذید تو چاه آب، بعد میگید که آقا غیر مقدورم نسبت به انجام میشه، یکی دیگر هم راحت میخورم. هر وقت هم چه اتفاقی افتاد به تعداد معلوم الاجمال از ظرفا بهش تو چاه آب، اون ظرفا تو چاه آب ریخته که دیگه قدرت نداره دیگه. عرض کردم که ای به لحاظ منجزیات علم اجمالی قبلا توضیح دادیم علم اجمالی منجزه، و چون منجزه دیگه بعدن از حجیت ساقط نمیشه، چون شما میشه مثل فرد قصیر و طویل یقین داری یا قبل از خروج از محل ابتلا برای تو خوردن اونی که حرام بوده، یا بعد از خروج محل ابتلا این طرف دیگه در عمود زمان. به لحاظ روایی هم عرض کردم که اون روایت یا حریق هم و یا تیمم هم همیه، چون بحث تیمم بوده ازت میتونستم بگن یکیشو بریز با یکی دیگهش وضو بگیر، ازت چون این راهکار نمیدن. اینا رو قبلا عرض کردم. مشکلی که وسط وجود داره اینه که ما یه تفاوتی به نظر میرسه اینجا آقایون تشابهی برقرار کردن بین اضطرار به ارتکاب با اضطرار به ترک. وقتی شما مضطر به انجام یک عملی باشی و نتونی او عمل رو ترک بکنی، چجوریه که دیگه مولا نمیتونه نهی کنه شما رو از او عمل؟ چون شما مضطر به فعل دیگه، وقتی اضطرار به فعل داری حتما باید فعل رو انجام بدی، تکلیف به ترک در این صورت معقول نیست. تو ذهن رسیده که خب اگر ما حالا اضطرار به فعل نداریم، اضطرار به ترک داریم، یعنی قدرت نداریم بر امتثال و عمل، این هم همینجوریه، این هم تکلیف رو بر میداره. آیستن میفرماین ما یه مقداری به لحاظ مبادی باید یه دقت بیشتری بکنیم. نسبت به مرتبه خطاب و مرتبه تکلیف دوتاشون مثل همه درست هم هست. یعنی وقتی مولا میخواد خطاب کنه شما رو، میخواد تکلیف کنه، میخواد شما رو تحریک کنه، در مرتبه خطاب و در مرتبه تحریک باید شما نسبت به فعل قدرت داشته باشی، یعنی اختیار داشته باشی. همونطوری که اگر شما نسبت به انجام فعل مستری و اختیار در ترک نداری، مولا نمیتونه امر به ترک بکنه شما رو، وقتی شما مستر به ترکی امر به فعل معنی نداره، چون شما اختیار نداری که مولا عمل رو انجام بده. ولی آیه صد میگه که ما قبلا هم توضیح دادیم که روح الحکم مرتبه از کنم اراده و مرتبه ملاکه، به لحاظ مبادی و حکم باید بیم اون رو در نظر بگیریم، نه فقط به لحاظ مرتبه جل و مرتبه خطاب. وقتی میریم به لحاظ مرتبه اراده در نظر میگیریم و به مرتبه ملاک در نظر میگیریم، میبینیم اینا با همدیگه متفاوتن. اگر شما مستر به فعل باشی، اضطرار عنوان ثانویه که اصلا در ملاک فعل تأثیر گذاره. اگر هم مصلحتی فعل بین باشد، اضطرار اون مصلحت رو برای شما بر می‌دارد. یعنی اضطرار یک عنوان ثانویه که ولو مصلحتی وجود داشته باشد نمی‌ذارد این مصلحت در مفقودیت مولا و در اراده مولا تأثیر گذار بشه. لذا نمی‌شود کسی که مستر به یک فعل هست و اون که مقصدی هم درش وجود داره، مولا نسبت به اون فعل بغضی داشته باشه، چون بالاخره فرد مستر به انجام میشه دیگه. خود عنوان اضطرار ملاک رو بر می‌داره نسبت به فعلی که شما بهش مستقید. ولی در موارد اضطرار به ترک چه وجهی داره، چه نکته وجود داره که مقصد برداشته بشه؟ اگر اون ظرفی که الان تو کره ماه وجود داره، او الان یه مقصد مزدمه داره، چه اشکال داره که ملاک و اراده نسبت به او برداشته بشه؟ بله، خطاب از باب لغویت خطاب نداریم، تحریک بالفعل نداریم، درست شد؟ خودش قرینه می شود که جعل مقید بشه. ولی به لحاظ مرتبه مبادی چه نکته وجود داره؟ چرا به لحاظ مبادی ما بخوایم بگیم حکم برداشته میشه؟ یه ظرفی که توش مفسده داره، یه شرابی که مفسده داره، من مضطر به خوردنشم چون پزشک گفته اگر نخوری میمیری، ولی اینجا مفسده تاثیرگذار نیست و من هم باید او رو بخورم. ولی اگر نه مضطر به ترکشم، به من چیز گفته که، به من پزشک گفته که اگر این رو بخوری میمیری، درست شد؟ حالا البته بخوری میبینی در تحت اختیار من، فرض کنید که در تحت اختیار من خارج شده، این بلند شده رفته کره ماهی که من دیگه بهش هیچ دسترسی ندارم. خواهی که من دسترسی بهش ندارم، چرا مفسده و ملاکش برداشته میشه؟ هیچ وجهی نداره که ملاک برداشته میشه، خطاب برداشته میشه. ثمرش یه که علم به جامعه محقق میشه، احسن. ثمرش یه که علم به جامعه تکلیف به لازم مبادی الان محققه، پس بنابراین علم اجمالی به لازم رکن اول وجود داره. ثمرش میشه ثمره بحثی که ما بحث انحلال علم اجمالی، آقایون آمدن گفتن رکن اول نیست چون علم به تکلیف نیست، آقای صد فهمونن رکن اول هست به خاطر که علم به تکلیف به لازم مبادی هست و در موارد علم اجمالی اون چیزی که برای ما مهمه حکم به لحاظ روح حکم و مرتبه مبادیه، چون اونی که عقلا میاد به عهده و مکلف رو الزام میکنه به انجام عمل. بله بله بله، رکن سوم در اینجا منحله، علم به تکلیف هست ولی منجز نیست. چرا؟ چون اینکه مولا الان شما رو بالفعل بخواد باز بدارد از اون طرف، این لغوه، این دلیل نداره. به تعبیر دقیق‌ترش، اینکه مولا بخواد در این فرض جعل براءت بکنه و با جعل براءت شما رو در ترخیص عنان قرار بده نسبت به ظرفی که در کره ماه، لغوه. پس بنابراین اصلا اون ظرفی که در کره ماه احتیاج به دلیل براءت نداره. وقتی شما مطلق عنان تکوینی هستی نسبت به اون ظرف، اطلاق عنان تشریعی از ناحیه مولا چه تأثیری داره؟ خود به خود ظرف به اونجا هست، شما نمیتونی بخوری. مولا میگه نه، بیا 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 یه براءتی برای جعل کنم تو تجی ظرف راحت بشی. میگه مولا براءت تو رو میخوام چیکار بکنم؟ من نسبت به ظرف تکوینا آزادم، نیاز به براءت شما نیستی وسط. چون او ظرفی که در کره ماه نیاز به براءت ندارد، اطلاق دلیل براءت نسبت به ظرفی که در کره زمینه با هم دیگه تعارض نمیکنه، این اطلاقش میشود بلا معارض و جاری میشه. پس در اینجا رکن سوم منحل، نه رکن اول. نه عرض کردم ضرورتی نسبت بود، عرض کردم نسبت به او ضرورتی نداره. یعنی که اصلا شما بخوای بگی دلیلی رو مولا در اینجا بخواد جعل بکنه اطلاق شامل او فرد بشه، ضرورت نداره. یعنی اطلاق نه نشد نداره، اطلاق باید در جایی باشه که از ناحیه مولا یه نکته‌ای وجود داشته باشه که مولا جعل کنه. در اصلا خود دلیل به تعبیر دیگه زیغ قهری خود مفاد دلیله، خود مفاد دلیل براءت میگه من در جایی جاری میشم که نیاز من ترخیص بدم، در جایی که نیاز به ترخیص من نیست جاری نمیشم. لذا شما نمیگه اطلاق دلیل براءت شامل سفیدی دیوارم میشه، میگه دیوار سفیده، میگه آره شک دارم دیوار سفیده یا نه، براءت از سفیدی جاری کنه. میگه خب سفیدی چه اثری داره که براءت جاری کنه؟ هیچ چیز تاثیری نداره. نه عقل کردن نیست دیگه، بحث ما عقلیه، همین تیکه. حالا ما بحث بعدی نه عقلی فلسفی است، ولی عقل حال عقلی عرفی دیگه. عرفان اصلا محال مولا من رو به تکلیف کنه. بحث مانع لغویت این که گفتم مثلا زیر قهری داره، نمیگیم لغوه، لغویت اینجا با همین تقریبی که من دارم میکنم، یعنی اصلا دلیل براءت در جاییه که شما نیاز به عرض کنم خدمت شما ترخیص از ناحیه مولا داشته باشید، در اینجا شما نیاز به ترخیص از ناحیه مولا ندارید، ترخیص شما ترخیص قهریه، یعنی قهرن ترخیص در اینجا وجود داره، نیاز نیستش که مولا بیاد در اینجا ترخیص بده. پس از اول دلیل براءت مفادش اینه که من در جایی که افراد به تعبیر دیگه رفع امتی رو گفتیم، رفع مؤاخذه دیگه حد اقلش، درست شد؟ در جایی که احتمال مؤاخذه باید بده، این لسان دلیل میگه آقا من مؤاخذه رو برمی‌دارم، میگه آقا اصلا احتمال مؤاخذه نیست، میگه خب من کاری بهش ندارم، من کاری نسبت به او ندارم. این غیر از یه که نه مؤاخذه هست و بعد شما میگی آقا دلیل اطلاق داره شاملی فرض میشه. اصلا اینجا زیر قهری وجود داره در مفاد دلیل براءت که اصلا تزیق قهری داره، به اینجا نمیرسه دلیل براءت، چون دلیل براءت در جایی که نیاز باشه که از ناحیه مولای ترخیصی بیاد، در اینجا ترخیص عقلی هست دیگه، وقتی ترخیص عقلی هست چه نیاز داره که دلیل براءت شامل بشه؟ اذا کان ارتقا، خب اون که دومش بعد میگم تطبیق کنم، این که محال اصلا خدمت شما عادی باشه، زرد تو تهران رو بعد اذا کان ارتکاب الواقع فی احد الطرفین غیر مقدور، بحث ما در جاییه که ارتکاب واقع در یکی از دو طرف غیر مقدور باشه. قد یفرض ان ارتکاب الواقع غیر مقدور و یعلم اجمالا به حرمتها او حرمت واقعت اخرى مقدوره. فرض میشه که ارتکاب یک واقع مثل نوشیدن زردی که در کره مریخ غیر مقدوره، علم اجمالی داریم که یا او حرامه به یک واقع دیگری که مقدور ماست حرامه. و فی مثل ذلک لا یکون العلم الاجمالی منجزا، در این صورت علم اجمالی منجز نیست. یا همه قبول بحث تحلیلشه. و تفصیل الکلام فی ذلک ان القدره تارتن تنتفی عقلا، یا عقلا که عرض کردم گفتیم دیگه این محال عقلی فلسفی من زجر نیست، این محال عقلی عرفیه. کما اذا کان المکلف عاجزا عن الارتکاب حقیقتا، که اصلا عاجز نمیتونه کره ماه بره. و اخرى تنتفی عرفا به معنا ان الارتکاب فیه من العنایات المخالفه للتبع، از اون نکاتیه که احتیاج به یک عنایتی داره که مخالف طبع آدم، از اینجا باشه میره او بر شهر در خانه که رو زنگ بزنه میگه آقا همون مثلا گوشتی که بردی شما ظرف ماست یا گوشتی که بار گذاشتی اونها رو بده به ما. و المتضمنه للمشقه، اینقدر مشقت داره که ما یزمون انصراف المکلف عن، مکلف دیگه هیچ وقت نسبت به این ارتکابی نمی کند. او ما جنسی که دو تیکه شده یا مثلا چند تا جنس بوده، مثلا صابون، شما میدونید بعضی از این صابون ها نجس بوده، اینا رو فرستادن افغانستان دیگه یا فرستادن پاکستان، اینا رو صادرات کردن، جنسی که نسبش صادرات شده دائم زدن فلان چه از اینجا بره افغانستان یا بره امارات یا بره پاکستان از این صابون استفاده بکنه. مایز من انصراف المکلف عن و یجعله به حکم العاجز عنه عرفن، عرفن میگن دیگه آقا تو عاجز در چنین تکلیفی. و الا نکن عاجزا حقیقتا، همینجا اگر بگن آقا وسط اون صابونایی که فرستادن عرض کنم خدمت شما یه الماس بین یکی از اینهای الماس، می فیلم ها دیدی که یک چیزی میگن توی جای بلند میشه میرن همه داناش یکی پیدا میکنه پیداش کنن. خب و کاستعمال کأس من حلیب فی بلد لا یصل الیه عادتا، مثل استفاده کردن از یک کاسه شیری که کاسه شیری که در شهریه که عادتا به اون نمیرسه. و یسمی هذا العجز الالفی بالخروج عن محل الابتلاء، اسم این عجز عرفی رو میذاریم خروج از محل ابتلا. درست شد؟ البته خروج از محل ابتلا عمه ها ممکنه یک در واقع یه نحوه از غیر، یعنی خروج از محل ابتلا یه جوری باشه که مثلا مثل چی؟ یعنی دیگه اصلا موضوع از بین رفته، مثل آبی که شما رشته روی زمین، یه آب جذب زمین هم شده، خب یه امکانات نداریم که آب رو که از تو زمین دوباره جمع بکنیم، او رو خروج از محل ابتلا میگن. ولی موضوعی که باشه ولی یک جوری باشه که شما نتونی ارتکابش کنی، اونم خروج از محل ابتلا میگن. خاصن میگن نگید که آ خروج از محل ابتلا مختص به همین فرض فقط. فان حصل علم اجمالی به نجاست احد ما عین، مثلا علم اجمالی حاصل شد که دو ظرف نجسه، و کان احدهما مما لا یقدر المکلف عقلا علی الوصول الیه، شما میدونید ناسا همون ظرفایی که یک سفینه فرستاده به مریخ جلوتا یکم مواد غذایی بفرسته که 15 سال بعد که آدم میخواد بفرسته مواد غذایی اونجا حاضره، یا توی یکی از این ظرفا از کنم اون خانومی که داشت این ظرفای آب رو میبست یا دستش خورده کافر بوده به اون ظرف یا خورده به این ظرف دیگه ای که الان اونجا هست، شما میخواید این رو بخورید، یکی رفته کره مریخ یکی هم اینجا هست. و کان احد ما مما لا یقدر المکلف عقلا علی الوصول الیه فالعلم الاجمالی غیر منجزه. و یقال فی تقریب ذلک عادتا ان الرکن الاول منتفن، یکی از دو طرق منتفیه لعدم وجود العلم به جامعه تکلیف، چون علم به جامعه تکلیف نداری. لان النجس اذا کان هو المایع الذی لا یقدر المکلف علی ارتکابه فلیس موضوعا للتکلیف الفعلی، اگر نجس اون مایعی باشه که مکلف قدرت بر ارتکابش ندارد این موضوع تکلیف فعلی نیست. لأن تکلیف فعلی مشروطون بالقدره فلا علم اجمالی به تکلیف فعلی، ازن اصلا علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست. و کأن اصحاب هذا التقریب جعل الاسترار العقلی الى ترک النجس کل استرار العقلی الى ارتکابه، و آمدن گفتن استرار ترک و استرار فعل مثل همه. فكما لا ينجز العلم الاجمالي مع الاصرار الى ارتكاب طرفه معين من، همونطوری که اگه گفتیم مستر به احدهم المعين شدیم که ما مرفت الحالت ثانیه قبلا توضیح دادیم، در اونجا گفتیم علم اجمالی منجز نیست، کذالک لا ينجز مع الاصرار العقلی الى ترکه. چرا؟ لان التکلیف مشروط بالقدره، اصلا تکلیف مشروط بالقدرته، و کل من الاصرارین سابق انتفاع القدره، چه مستر به فعل باشی چه مستر به ترک باشی، هر دوتا از کنم خدمت شما قدرت منتفیه، فلا یکون و تکلیف ثابتن علا کل تقدیره. همونجوری که میگفتن تکلیف، همونجوری که تو متعلق امر و نهی یا تماشو اول بحث کردیم که همونطور که متعلق امر باید مقدور بشه، متعلق نهی هم باید مقدور بشه، اینجا هم شبیه همون بحث میزنن، یعنی همونجوری که ارتکاب به فعل باید مقدور بشه، ارتکاب به ترک هم باید مقدور بشه. و تحقیق ان الاستراران یتفقان فی نقطه و یختلفان فی اخرى، یعنی یه جا مثل عمل ولی یه جا فرق میکنن. فهما یتفقان فی عدم صحت توجه النهی و الزجر معهما، میگن در این که با وجود استرار به فعل یا به استرار به ترک نمیشود نهی و زجر و منع وجود داشته باشه و خطاب وجود داشته باشه، در هم متفقن. فکما لا یصح ای یزجر المستر الی شرب الماء عن شربه، همونطوری که صحیح نیستش که مستر به شرب مایه زجر از شرب بشه، کذالک لا یصح ای یزجر عنه من لا یقدر علی شربه، کسی که نمیتونه بنوشش هم نمیشه زجر بشه، بگن آقا تو این رو ننوش، کسی که قدرت بر شرب نداره بگن ننوش، معنی نداره. در عدم وجود تکلیف فعلی در مرتبه فعلیه، نه تنجز مال مرتبه بعده. اگر شما نه، چون عرض کردیم که منوط به تکلیف منوط به مرتبه خطاب نیست، روح الحکم در اینجا وجود داشته باشه، ممکنه روح الحکم منجز بشه، ممکنه خود اراده مولا و مصلحت، البته آیسته در جای دیگه میگه صرف علم به ملاک منجر به تنجد نمیشه، این بارها گفتیم، ولی بالاخره آیسته اینجا کلی میگه بالاخره تو او حیث با هم مشترک ممکنه باشن، تنجد نه، مرتبه تنجد رو باید بررسی کنیم، تنجد منوط به همه اینا هست، تنجد بعد الان نقل میکنیم میگیم که تو رتبه سوم نیست، چون تنجد نیست، چون یک طرف ترخیص بلا معارض داره، چون دلیل براءت یک طرف شامل میشه تنجد چه برمیده. خب فکما لا یصح ای یزجر، پس بنابراین و هذا یعنی انه لا علم اجمالی به نهی که در حالتین، گفتن اصلا علم به تکلیف نداریم، علم به نهی نداریم، درسته نسبت به نهی و نسبت به مرتبه خطاب و تکلیف حکمی، ولکنهما یختلفان به لحاظ مباد نهی من المفسده و المغوزیه، تو ملاک و اراده مختلفن. فإن الاصرار إلى الفعل وقتی مستر به انجامی، یشکل حصة من وجود الفعل مقایرة للحصة التي تسر من المکلف به محض اختیاره، اینجا دو تا حصه از وجود فعله، اینجا یه حصه از وجود فعله که مقایر با حصه ای که از مکلف به اختیار محض صادر میشه، وقتی مختاری یه حصه از فعل عرفن، در غیر اختیار یه حصه دیگه از فعله. پس یمکن ای یفتر از ان الحصه واقع عن الاصرار کما لا نحی عنها لا مفسده ولا مقبوضیت فیها، پس اینجا ممکنه تصور کنیم که این حصه وجودی اصلا مفسده و مقبوضیتی نداره، و انما المفسده و المقبوضیت فی الحصه الاخرى، آیسته دیگه ریشه شده داره، میگه دو تا حصه وجودی میشه عرفن، یه سری فعلهایی که غیر مقدورن، یه سری فعلهایی که مقدورن، اون فعلهایی که شما مستر به فعلشون هر نسبت به مسترفه، فعلهایی که مقدورن با فعلهایی که مسترن، دو تا حصه از انواع فعلن، پس میشه یکیشون مفسده داشته باشه یکیشون نداشته باشه. و عمل استرار الى تلک الفعل و العجز عن ارتکابه ای فلا یشکل حصه خاصه من وجود الفعل عن النحو المذکور، شما بگی آقا یه سری ترکایی ان که مقدورن، یه سری ترکایی ان که غیر مقدورن، ترک مقدور و غیر مقدورش ترکه دیگه، در هر صورت ترک شده، حسه وجودی نیستش که شما بخوای بگی ستاره دار میشه، عدمه دیگه، چه فرق میکنه، ترک ترکه دیگه، چه ترکه او که مقدورته، چه ترکی که غیر مقدورته، حسه وجودی درست نمیکنه که شما بگی این حسه وجودی جز این حسه وجودیه. پس و ان الاصرار الی الفعل یشکل حصه من وجوده، ولی اما الاصرار الی ترک الفعل و العجز عن ارتکابه فلا یشکل حصه خاصه من وجود الفعل على النحو المذكور، که ستاره دارش بکنه، فلا معنا الافتراض عن الفعل غیر المقدور للمکلف، معنا نداره که بگیم که فعل غیر مقدور ببخشید فلا معنا الافتراض ان الفعل غیر المقدور للمکلف ليس واجبا لمواد الحرمه و انه لا مفسده فيه ولا مبغوضيه معنی نداره که بگیم فعل غیر مقدور مکلف این دیگه نمیتونه مواد حرمت داشته باشه این مفسده و مبغوضیت نداره اذ من الواضح ان فرض وجوده مساقم لوقوع المفسده و تحقق المبغوض روشنه که اگر فرض وجودش بکنی ما فرض عدم کردیم اگه بخوای فرض کنی که همچین چیزی موجوده این مساویه که در مفسده افتاده و مبغوض محقق شده فکم فرق بین من هو مضطر الى اكل لحم الخنزير لحفظ حیاته و من هو عاجز عن اكله لوجوده في مكان بعيد عن او کسی که مضطر به فعله اگه فعل رو انجام بده شما هنوز بگی مفسده داره اینو تو مفسده انداختی پس بعد میگی برای فرد مفسده نداره برای که مشکل رو حل کنی پس میگه یعنی تصور داره که برای فرد مفسده نداشته باشه البته عرض کردیم ما مخطئه ایم ضرورت هم نداره عناوین ثانویه ممکنه مصالح احکام اولیه رو مثلا بر ندارن در این حال ممکنه شما بگی کاملا در مفسده اما میافتیم ولی فرض هم داره که عنوان ثانوی بیاد مصلحت و ملاک رو در مرتبه خطا در مرتبه ملاک در مرتبه حکم اولی نباشه احتمال ای هم هست پس بنابراین ولی نسبت به این فرض معنا داره شما بگه آ مفسده وجود نداره پس این تفاوت هست که در موارد اضطراب به فعل احتمال عدم وجود مصلحت هست همونطور که عدم وجود مفسده یا چه فهم کنه چه اضطرار در فعل هر چی باشه اون فعل چه فعل از کنم حرام باشه چه فعل واجب باشه فرق نمی‌کنه وقتی مضطر به فعلی احتمالی که مصلحت برای شما تغییر بکنه هست همونطور که بعد از عناوین ثانوی هم ممکنه از ظاهرش همین رو استفاده بکنید چون عناوین ثانوی جز فرض خطاه در فرض خطا اماره آمده ممکنه به واقع برسه ممکنه به واقع نرسه ولی عنوان ثانوی عنوانی که مولا خودش ابتداعا جعل کرده لذا میگه رفع امتی مستر رو علی معروف علامتی مستر ریلی یعنی اینکه اون چیزی که استراحت شده من حکم رو برداشتم این خیلی ممکنه هم هست برای اساس باشه که اصلا حکم ملاک نداشته که مولا برداشته درست شد؟ نه خلاف صاحبی تو بایدار علمونه بنابراین که بگیم اون چیزی که حذف شده چیه؟ اگه بگفتیم جمعی آثاره خب جمعی آثار بر اساس اینه که مفسده و مبغوضیت چه مولا برداشته باشه دیگه بر اساسش. یعنی شد ظاهری که مولا ترخیص داده انان ترخیص انان داده یعنی ظاهرش که اون مقصد واقعیه در که حالا دیگه باید نگاه کنیم نه برای انگیری که ما رو حکم اولیه برای انگیری ما رو حکم اولیه خیلی وقت نه میخوام بگم اینا روشن نیست یعنی که ما دلیل از این طرف نداریم که نسبت به مواردی مستقیم حکم برداشته شده واقعا مفسد وجود داره مفسد وجود نداره شاید از این طرف یه مصلحت عظمای وجود داره مثل تسهیلات و اینها یه مساله یا لولا ان اشق على امتی لعملتهم بالصواب نشون دهنده که نه مصلحت تسهیل مصلحت بزرگیه که مانع از اون مفسده میشه واقعا یعنی از حد وجوب و اضطرار یعنی اونجا همون برانگیری که شما میگی درسته به معنی در همین حسه خاص ها نه برانگیری که برانگیری نسبت به حسه اضطراری بله براینده اضطرار ممکنه عدم وجود مفسده باشه چون یه مصلحت تسهیلی مصلحت حفظ حیاتی هست که بر اون میچربه کسی که به خاطر حفظ جانش مضطر به خوردن میته هست خب اینجا مصلحت حفظ جان میچربه به مفسده اکل میته چی؟ نشده کم فرقه نسته نشد الان مثلا حدس داره میگم استقرار به فعل همینه که داره میگم استقرار به فعل در استقرار به فعل معنی داره که مفسده ای وسط برداشته میشه ولی استقرار به تک چه معنی داره اصلا چیزی در قدرت شما نیست او برای دنیا شما مستر نمیتونه بخوره در تحت اختیار شما نیست اصلا ترکش ضروریه در تحت اختیار شما نیست این چی چیزیه حفظ جانیه نه چی ملاک متصوره که مفسده در اینجا برداشته میشه کسی که مجبوره گوشت خوک بخوره آره مثال خوب میزنه میگه کسی که مجبوره که گوشت خوک بخوره شما میگی برای حفظ جان بر حرمت و مفسده گوشت خوک میچربه پس اینجا اصلا گوشت خوک خوردن برای مصلحت نه ولی کسی که اصلا گوشت خوک در دستش نیست بخوره میگه نه برای مفسده نداره چرا برای مفسده نداره مفسدش هم تا اینجا شه من مضطر به فعل که نیستم که به خاطر اضطرار به فعل یه مصلحت عظمای بیاد بچربه من مضطر به ترکم میگه خب ها چون مضطر به ترکی دیگه مفسدش از تو برداشته شده چرا برداشته میشه بله بله تکلیفش برداشته شده ولی مصلحت چرا فکم فرق بین من هو مضطر الی اکل لحم
خنزیر لحفظ حیاتی و من هو عاجزون عن اکلی لوجودی فی مکان بعید عن الان تا همین جمهوری اسلامی ایران الحمدلله همه چیز هست، همه محرمات فراموش، هم یک گوشت خوک الحمدلله در این مظاهر اسلامی تو کشور ما هست یک گوشت خوک نداریم. قبلا یه بار گفتن از این سوسیس کالباسه خارجی و اشاره آوردن ولی ظاهرا نیست، وزارت بهداشت جلوش میگیره و علی نداریم و الا تا دلتان بخواد مشروبات الکلی که فراوان شاید بعد نقد کردن این بند خدای از اما مخالده ما بگفتی تو تهران رفتم بعد آدم مذهبیه ولی خب روششو میتراشه تیپش همینجوری لباس میتراشه میگه بلند شدم رفتم دم سوپری گفتم که میخواستیم چیز روشن کنیم الکل بگیریم برای که هیزم روشن کنیم، گفتم الکل داری؟ گفت آره از اون مشتیاش دارم با آمریکا میگه برو بزن تنگش که حالشه بزن، گفتم بابا بخوام آتیش روشن کنم. حالا ما که آخوندیم تو دلان هیچ وقت به ما پیشنهادی چیزا ندادن ولی معروف بگه اکثر سوپرها دارن هر که بخواد میگه اونجا از سوپرها میگه خیر رو
بگه.
من نشدیم خب گفتم
چرا من خودم بدم جمع
تا تاکی
منظور
داره
تو شام
بشه آه اشتباه گل آقا مسخره میکرد میگفتش که این تحجیز میکرد میگفتش که شامپاین چیه؟ میگفت شامپاین همین چیزیه که یه چیز دوبلارهای ما باش میگن قهوه لیما رو بزن که برو کهوه میدارن باش میگن قهوه مردم نوشته بود یه تیکی از دوستانها گذاشته بود یه کادیلا که مدل مثلا 87 رنگ شامپاینی موجود هست من شاید بزن تیش رنگ شامپاینی شامپاین چیه؟ به همونی دیگه دوبلارهای ما باش میگن قهوه. بله الحمدلله همین تو کشور ما تا حالا اینو ندیدیم که نشیدیم که تو ایران گوشت خوک بفروشن، این یکی تو کشور ما خوب الحمدلله همین هم از حکومت اسلامی همین غنیمته فعقل لحم الخنزیر از زمان شام فکر میکنم بود یعنی از برکات انقلاب یا از برکات خلاف نیست یه باید برایش بشه و عجل و لعب الخنزیر عدل استرار الی قد لا یکون و فیه مباد و نهی اصلا این کسی که گوشت خنزیر رو میخواد بخوره به خاطری که مستر به اونه قد لا یکون و فیه نکنید آقای صد همین احتمالی میگه قد لا یکون و فیه مباد و نهی اصلا ممکنه این مبدع نهی درش هم نباشه فیقا اومن المستر بدون مفسدت ولا مفروضیه ممکنه مفسد و مفروضیت نه ممکنه مفسد و مفروضیت داشته باشه این برش به چربه ممکنه اصلا نداشته باشه و اما اکل لحم الخنزیر البعید عن المکلف فهو واجد للمفسد و المفروضیت لا محالتا قطعا همه شرابایی که توی قدرت من نیست و تمام این گوشت خوکایی که در قدرت من نیست مفسدش برام هست و عدم النهی عنه ليس لعن وقوعه لا يصابه الفساد بل لعنه لا يمكن ان يقع ای که نهی نشده ازش به خاطر اینکه امکان نداره محقق بشه نه به خاطر اینکه مبادی نهی نیست. پس نهی قطعا در هر دوتا نیست، در یکی نهی نیست احتمال داره مبدا هم نباشه، در یکی نهی نیست قطعا مبداش وجود داره. خب میگه آقا این همه دعوا سر بیسارم شد چه تراش دارست؟ میگه خب به خاطر اینکه پس روح حکم هست قطعا در اینجور مواد در اونجا ممکنه روح حکم نباشه ولی در اینجا قطعا روح حکم هم هست و نستخلص من ذلک ان مواد النهی یمکن ان تکون منوطة به عدم الاصرار علی الفعل ممکنه مواد النهی ممکنه به اصرار فعل باشه ولیکن لا یمکن ان تکون منوطة به عدم العجز عن الفعل. پس ما یقین داریم تکلیف هنوز موجوده و علیه فی حالت الاصرار الی الفعل فی احد طرفی العلم الاجمالی کما فی حالت ثانیه المتقدمه در موارد دومی که گفتیم در حالتی که اصرار به فعل در یکی از اطراف علم اجمالی داریم یمکن القول به انه لا علم اجمالی به تکلیف لا به لحاظ نه و لا به لحاظ مبادئه. پس وقتی اصرار به فعل داریم ممکنه بگیم که علم اجمالی به تکلیف نداریم، نه به لحاظ نهیش که قطعا نداریم، به لحاظ مبادش هم شک داریم، همه که شک داریم علم به تکلیف نداریم. خب دقیق کنید آقای صد با چی زرنگی جلو آمد، علم به تکلیف نداریم، ما یقین نداریم، نهی که قطعا نداریم مبادیش هم شاید باشه شاید نباشه، علم به وجودش که نداریم، وقتی علم به وجود نداریم به درد نمیخوره. و اما فی حالت خب از حواستون باشه دیگه، اینها همون مبادی بود که قبلا تفصیلا توضیح دادم. این در صورتیه که ما قدرت رو قید متصل نسبت به کلام بدونیم که از اول ظهور متصل ظهور محقق نشه، نه که قید منفصل بدونیم اول اطلاق دلیل باشه تمام موارد در بر بگیره به مدلول التزامی بخواد مبادی رو درست کنه، بعد که خارج شد از اینا قبلا تفصیلا توضیح دادم دیگه، که بعد بگیم آیا اگه معلول مطابقی از حجیت افتاد که نه از جزء معلول التزامی از حجیت میفته یا نمیفته. اختلافی بودن بعضی هم سایصد که میگن از حجیت میفته، دیگه آیصد مطرح نکرد رو. چرا؟ چون آیصد بین متصل و منفصل فرق نمیذاره، چون میگه اگه معلول مطابقی از حجیت میفته معلول التزامی از حجیت میفته. ولی ما قبلا توضیح دادیم اونایی که میگن معلول مطابقی از حجیت میفته معلول التزامی از حجیت نمیفته، اونا باید قید چی میدونن؟ قید متصل لبی میدونن که از اول مانع انعقاد اطلاق میشن. این تفصیل رو تو بحث قدرت گفتم، بین تفاوت مبنای آیصد رو بعضیا مسائل لاجن اینا گفتم دیگه، سر جای خودش. آیصد میگه یمکن قول بانه لا علم اجمالی به تکلیف لا بلا حاضر، نه که قطعا ساقطه، ولا بلا حاضر مبادئه. اما فی حالت الاضطرار به معنی العجز عن الفعل فی احد طرف العلم اجمالی کما فی المقام تو بحث الان ما، فالنهی و ان لم یکن ثابتا علی کل تقدیر، نهی نیست ولیکن مبادئ النهی معلومه و ثبوت اجمالا علی کل حال. میدونیم که بالاخره او مفسده اگه در اون طرف باشه الان برای من فعلیه، اگه در این طرف هم باشه مفسده فعلیه، ولی که نهی وجود نداره. پس در هر صورت علم اجمالی به وجود مفسده داریم، حتی اگر مفسده در این ظرف نجسی باشه که رفته به کره ما، باز هم اون ظرف برای من مفسدهش بالفعل هست. پس من علم به یک مفسده بالفعل دارم. ولیکن مبادئ النهی معلومه و ثبوت اجمالا علی کل حال، فرقن الاول ثابتون، نتیجه که علم به وجود تکلیف به مبادئه هست. لأن العلم الاجمالی به تکلیف یشمل العلم الاجمالی به مبادئه، علم اجمالی به تکلیف شامل علم اجمالی مبادئه هم هست. شما علم به مبدع داشته باشی کافیه. حالا دیگه اینجا آیستدی بحث دیگه ول کردی وسط، که خب علم به مبادئه به تنهایی طبق نظر شما به درد نمیخوره. از آیستن میگه علم به غرض به درد نمیخوره، قبلا هم توضیح دادم. ولی رابطه ای که علم به غرض با علم به مبدع چیه، آیا غرض همون مبادئه ان مراد از غرض چیه، یکم تو عبارات گنگه، ولی ظاهر عبارات مثل مرحوم اخوند اینهایی که علم به اغراض، این علم همین مساله و مفاسد و ملاکات. و یجب ان یفسر عدم و تنجید علی اساس اختلاف رکن ثالث. حالا پس بر چه اساسی بیایم اینو تحلیل کنیم؟ بر اساس اختلاف رکن ثالث بیایم تعبیر کنیم، اما به صیغت الاولا یا بر اساس مبنای خودمون مشهود، که چون در اون طرف اصلا تقریبا منه دیگه، چون اون طرف اصلا ترخیص نیاز نداره، اصلا در واقع شاملش نمیشه دلیل براءت. ذیق قهری داره ابتداعا دلیل براءت، اصلا مشمولش نمیشه. حیث ان الاصل المعمد فی طرف المقدور یجری بلا معارضه، این طرف در طرف مقدور بلا معارض جاری میشه. از لا معنا لجریانه فی طرف غیر المقدور، تو طرف غیر مقدور که براءت جاری نمیشه. چرا؟ لأن اطلاق العنان تشریعا فی مورد تقید العنان تکمینا لا محصل له، ثمره ای نداره دیگه، ثمره نداره دیگه، آیست باز نمیکنه. منظور دیگه که ثمره نداره پس لغوه، پس اطلاق شاملش نمیشه، که شما اشکال کنید آقا اطلاق ممنوع زائده نداره، یا نه به این تقریبی که من میگم که درست داره، که اصلا دیگه قهری وجود داره، چون اصلا جایی که نیاز باشه اصلا دلیل براءت میاد. در جایی که اصلا خودش اطلاق عنان تکوینی وجود داره اطلاق عنان تشریعی نیست دیگه، تأکیدش که نمی کنه دیگه، قطعا تشریح چه تأکید مقادمه، در جایی که قدرت نداره مولا تأکیده بس چی بکنه؟ ما نگفتیم تأکیده، گفتیم ارشاد. اونم که آمدن اونا تأکید درست نکردن، ارشاد درست کردن، بعدم همونجا باز برای همون وجه درست میکنه. اولا اونایش کنم تأکیده نمیگن، میگن ارشاد بود، معقل مولوی نمیدونه اونایی که جون میدونه معین تعبیر آیستد. آره شما حالا آیستدی که از اول میگو بینا حرفشون باطله، نمیشه اینا رو توجیه کنن، مثل همیشه دیگه باید بیده حرف خودشون چیه، میگن ارشاد و حقه اینجا. علاوه بر این که ممکنه اونجا مرتبهش هم با هم دیگه فرق کنه، ممکنه مرتبه حکم حق ما به لحاظ منقاطش و اینا ممکنه فرق کنه. مثل این که آیون گفتن اصلا ادله به احتیاط آمده در واقع معارض میشه با ادله براعت. به این لحاظ به ادله براعت آمده معارضه کنه با ادله احتیاط. به این لحاظ مولویه، چون در واقع نسیه که میخواد ادله احتیاط رو بره. ولی به لحاظ اون بره. خب حالا بالاخره این حرف الان که حرف خوبیه، شما بلش کنید. یه حرف الان که تحقیق خوبیه دیگه. حیث ان الاصل این گفتیم، پس میگن اطلاق عنان تشریعی در مورد تقید عنان تکوینی لا محصل له. یا اینجوری بگیم، پس اما به صيغه اولا و اما به صيغه ثانیه که آغازی ها میگفت که میگفتش که تکلیف باید صلاحیت تنجیز علی کل حال داشته باشه. حیث ان العلم الاجمالی لیس صالحا لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، نمیتونه بر فرضی که او ظرف تو کره ماه نجس باشه تنجیزش کنه. لان تنجیز هو دخول فی العهده عقلا، تنجیز یعنی که مولا این رو به عهده بذاره و طرف غیر المقدور لا یعقل دخوله فی العهده، او طرفی که مقدور نیست معقول نیستش که تو عهده بیاد. پس بنابراین اصلا تکلیف نسبت به اون طرف ممکن نیست، چه بنابر مبنای آغازیان چه بنابر اینجوری. پس اینجا از بابه که دقیقا مثل المنجز لا ینجز ثانیان بود که قبلا چون تنجیز بود دوباره نمیشه تنجیز بشه، اینجا اصلا استحاله تنجیز وجود داره. مولا چی میخواد به عهده تو بذاره؟ چیزی که اصلا شما نمیتونی نسبت بهش تکلیف داشته باشی عقلا، مولا چی میخواد به عهده بذاره؟ هازا کلهو فیما اذا کان احد و طرف علم الاجمالی غیر مقدوره. این درجه بود که غیر مقدور بود. حالا اگر از محل ابتلا خارج شد چی؟ مشهور اینجا هم قائل به عدم تنجیز علم اجمالی شدن. چی جوری گفتن؟ آمدن گفتن آقا دخول در محل ابتلا شرط تکلیفه. گفتن دخول در محل ابتلا شرط در تکلیفه. حالا که از محل ابتلا خارج شده، پس بنابراین ما علم اجمالی به تکلیف نداریم. آقای سعد فرمودن که بطلانی حرف روشنه. ما برات با این همه حرفای قشنگی که توضیح دادیم معلوم شد که خروج عقلی از محل ابتلا مانع از وجود مبادی تکلیف نیست، چی برسه به این خروجای عرفی که سخته تبینی شما باید دست بزنید. پس اینجا میگن که پس بنابراین اینجا هیچ مشکلی نیست و مبادی تکلیف وجود داره. کسی ممکنه بگه آقا ای پس بنابراین ای که مولا بخواد چنین دجری بکنه و ما خیلی دورمونه بخواد نهی کنه شما رو نسبت به این ظرفی که الان در تهران وجود داره، بگه آقا در این مفسده وجود داره و مبغوض باشه مولا بخواد نهش کنه شما رو نسبت به او، شما چه ثمره‌ای برش داره؟ ایشون میفرماین که یه شبهه‌ای خودش که اصلا چنین زجری چه جواب چه تصویری داره. یه حرف اینجا آقای صد میذاره، یه مستمسک یه جای مختلف هر جا آقایون دیگه قافیه خیلی 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 به شدت تنگ میاد که نمیتونن هیچ جوری توضیح بدن، از این استفاده میکنن. در مواضع مختلف ما دیدیم بزرگان ازش استفاده میکنن. هنوز حالا هم حرفیه که قابل گفتنه، هم از حرفای گرد شدن نگاه میکنیم خیلی حرف عجیب غریبیه. او هم یکی میگن آقا این کارو میکنه مولا شما، حالا یک عبدی خیلی 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 آدم خوبی بود، آقا خواست بیه عمل کنه که تمام سکناتش و حرکاتش و افعالش و دروکش همه رو میخواد منتسب به ذات حق متعال بکنه، یعنی اونایی که درد منبرای عرفانی میخوره. خلاصه ای که وقتی شما شارع متعال اطلاق زعی نسبت به عشم باشه، میگه خدایا تمام این محرماتی که در چه میدونم گناهایی که در عالم ممکنه من انجام نمیدم، نه به خاطر این که ما آب نداریم و الا شناگر قابلیم، نه اگر آبم باشه چون تو معنی کردی ما مرتکب نمیشیم، همش به خاطر استناد الالله. تو بحث خلوب واقعی از حکم اون چیزی که از آخر آقای لاجنه بهش توسط کردن خیلی روز مانوف زدن همینه که آقا در مواردی که نه مصلحت وجود داره نه مفسده وجود داره، اباحه لاقتضایی چه وجه وجود داره که مولا جعل حکم بکنه؟ خب ولش کنه دیگه، اباحه لاقتضاییه. گفتن جعل حکم در موارد اباحه لاقتضایی به خاطر این که مولا اطلاق عنانشو منتسب الالمولا کنه، اطلاق عنانش منتسب خدایا. باید این حرف هایست اینجا بهتره اون رو چیزی قولو بزار کجایی دلم بذارم که خب بالاخره خدایا من این که راحتم نه بخاطر که واقعا نه مصلحت وجود داره نه مفسده وجود داره که من راحتم، نه چون تو گفتی راحت باش راحتم، این خاطر یعنی همین اطلاق عنانش مکلف بتونه منتسب الالمولا کنه. این جامعه بازی که حرفش بهتره، میگه در اینجا من میگم خدایا من که الان شرابای تو به آمریکا رو نمیخورم، نه از بابیه که در دسترسم نیست نمیخورم، نه در دسترسم من بود نمیخوردم چون تو گفتی نخور نمیخورم. حالا اونا حالا اونا ممکنه در محل اطلاع باشه، معلوم نیستش عبدالله رحمتن و رحمتن. حالا البته و عبادت الاحرار و از اونا که آقایون که مشهورشان میگن که از محل اطلاع عامه مکلف خارجه، هیچی عمر خود اهل بیت علیه السلامه. یا آقایی که من تو نقل کردم یکی از آقایون چیزی که آقایون نمیگم تعبیر اخباری نمیکنم، بالاخره از این مشهدی ها با یکی از آقایون فلاسفه که قائل به عرفان از این عرفان چیزا نظری های مشهد بحث میکرد، خلاصه حرفش قائل شده بود که گفت میگه که هیچ جهنمی در کار نیست، نه میگفت همه از آخر تو بهش میرن. میگفت آره، میگفتش که خب واقعا دیوانه، من اگه جای تو بودم همه عمامه رو من میزنم سر چهارا دختر بازی میکردم. من میگم که خلاصه این سفره عملی هم برای خیلی یاد داره. حالا واقعا میگه نه تو بالاخره درک نمیکنی مصلحت و مقصدی که اینا وجود داره. آی صدرم همین میگه، میگه خدایا من اینا رو ترک میکنم به خاطری که تو گفتی ترک میکنم، در معرض وصول من بود اونا رو نمیخوردم. خب پس میگن آقا خب آی صدر پس علم اجمالی رو به رکن اول رو که منتفی ندونستی، کدوم رکن منتفی بدونی؟ میگه اینجا هم رکن سوم رو منتفی بدونی. تو محال عقلی عرفی نه، اینجا بس اصلا زجر به فعل است صد تکلیفه. آقای صد گفتن که اونجا نیستش، گفتن که گفتن
همون اصلا این حرفی
فرض شما اونجا نیاد، گفتن اصلا خطاب ممکن نیستش که، چون اصلا غیر مقدور هستن برای شما هیچ. بله اینجا میگه خطاب اونجا به این لحاظ ممکنه، زجرش هم ممکنه. حاضا کلهو فی ما اذا کان احد و طرف علم الاجمالی غیر و مقدوره و اما اذا کان خارجن ان محل الابتلا فقط ذهب المشهور الى عدم تنجیز العلم الاجمالی فی هذه الحاله. تو اینم گفتن خروج محل الابتلا مدن مثل همویه و سند و الى ان دخول فی محل الابتلا شرط فی تکلیف. یه جوری گفتن، گفتن دخول در ابتلا شرط تکلیفه. فلا علم اجمالی به تکلیف الحالت المذکوره فالعید العقلی عن ارتکاب طرف و خروجیه عن المحل الابتلا یمنعان معن. هر دوشون مثل همن، دوتایشون مانع میشن عن تنجیز العلم اجمالی به ملات واحد عنده. فقط عرفت ان تقریب المذکور غیر صحیح فی العجز العقلی. ما تو عجز عقلی گفتیم تقریب صحیح نیست. فبطلانه فی الخروج عن محل الابتلاء او ذا، اینکه تو محل ابتلایی که ممکنه باشه اونجا گفتیم که نه اینجوری نیست و مفسده و مفسده ممکنه وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، اینجوری که به طریق اولای بل استهی ان الدخول فی محل الابتلاء اصلا ليس شرطا فی التکلیف به معنی زجر فضلا عن المبادی. اینجا خود تکلیف هم هست زجر هم هست. از ما دام الفعل ممکن صدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول و زجر هم هست، تکلیف بالفعل هست. فإن قيل ما فائده تهاز از زجر مع ان عدم صدوره مضمون لبوده و صعوبته، وقتی خیلی سخت شما به رو انجام بدی پس میگم فایده ای زجر چیه؟ کان الجواب انه یکفی فائده لزجر تمکین المکلف من التعبد به ترک، همین که این فضا درست بشه که مکلف بتواند به خاطر نهی مولا متعبد به ترک بشه. یعنی مولا بتونه بگه من عبد بگه من اینو ترک میکنم چون تو گفتی مولا، به این خاطری حرف رو بزنه. فل افضل، خب حالا که اینجوریه که پس شما میگه هایستن نه یه که بالفعل هست پس بگو یک دفعه منجزه، میگم نه فل افضل ایو فستر عدم و تنجیز العلم الاجمالی مع خروج بعض اطرافی عن محل الابتلاء به اختلال رکن سالس لان اصل براء لا یجری فی طرف بالخارج عن محل الابتلاء فی نفسه. او زردی که از محل ابتلاء خارجه اصلا اصل براءت نداره. چرا؟ میفرمایند که به خاطر این، خب گوش اینجا تقریب کنم، میگن به خاطر این که در این جور اصل عملی اصلا میخواست بیاد چپا کنه یه در واقع آیستد میخوان همونجه که ما راحت ادعا نکردیم گفتیم مثلا دلیل براءت در این جور موارد زیغ داره چون ارخای انان و ترخیص وجود داره، آیستد اینجا میخوان یه چیزی رو باز شبیه همون درست کنن اطلاق دلیل براءت نسبت به اینجا زیغ کنن. میگن آقا موقف عملی رو مولا کجا باید میامد معین میکرد؟ زمانی که بین اغراض لزومیش و اغراض ترخیصیش تضاهمی وجود داشته باشه و بعد در مقام تضاهم حفظی مولا بیاد جعل کنه، یا بگه قرض لزومی ما ترجیح میدم جعل احتیاط کنه، یا بگه قرض ترخیصی ما ترجیح میدم جعل براءت کنه. میگه عقلا در اینجا نظر نکنید، خوب دقت کنید صد چی میخواد بگه، های ادعای میخواد بکنه، میگه عقلا در اینجا نیازی به جعل ترخیص نمیدونن. چرا؟ به خاطر که میگن وقتی یکی قرض لزومی فی البین وجود داره که یکیش از محل ابتلا خارجه، او قرض لزومی در همون ضرب میگه از محل ابتلا خارجه مضمون الحفظه. یعنی قطعا اینجوری نیست که قرض لزومی تفویض بشه، قطعا یه خط کردید. یعنی مولا لازم نیست در جور موارد خودش اقدام بکنه برای که بگه آقا حواست باشه این وسط به میزان حد اقل از اقراض لزومی یه دست نگه داری، یک دونه از این ظرفا رو فلبه نخوری ها، نه، در هر صورت اینجوریه که یکی از این ظرفا از محل ابتلا خارجه، و اگر نجس در او ظرفی باشه که از محل ابتلا واقعا خارجه حفظ شده است، پس به این میزان، به این میزان مضمون الحفظ است، نه به میزان وجوب موافقت قطعیه، بلکه به میزان حرمت مخالفت قطعیه. یعنی اگر هم قرض لزومی برای مولا یه حد اقل ارزش داشته باشه، حد اقل ارزشش حفظ شده. نگید آقا چون ممکنه اینجا خب قرض لزومی وجوب موافقت قطعیه داشته باشه، میگن عقلا به این کار ندارن. عقلا میگن آقا بالاخره ما میگیم در این موارد ضرورت نداره مولا خودش اقدام بکنه. خوب دقت کنید، واسه اقدام مولا ضرورت نداره مولا برای حفظ قرض لزومیش خودش اقدام بکنه. چرا؟ چون قرض لزومی به این میزان مضمون الحفظ هست که اگه تو اون ظرف باشه قطعا مولا میدونه اون ظرفه خورده نمیشه. پس بنابراین چون اینجوریه اصلا از اول عقلا دلیل براءت رو خوب گوش کنید چی رو تقریب میشه، دلیل براءت رو شامل اطلاقی که بخواد اون ظرف رو هم در بر بگیره نداره. دلیل براءت چون حواستون نگید آخو مولا جعل احتیاط میکنه، بحث داریه اگر او قره، خوب دقت کنید نقطه چی بود، فرض داریه که ما میدونیم که وجوب و موافقت قطعیه لازم نیست، چون فرضی که مولا ایره تحت دلیل براءت نبرده ها، خوب به زنگای بحث دارم روشن میکنم ها، فرض ما سریه که مولا میخواد جعل براءت کنه نه جعل احتیاط. اگه مولا میخواد جعل احتیاط کنه شما میگفتید نه قرض لزومی برای مولا اینقدر مهم هست که خب هم باید میگفتیش که او یکی رو نخور، هم باید میگه این رو نخور. فرضیه که نه، ما اینجوری گفتیم، گفتیم در موارد، خوب دقت کنید، ما گفتیم در موارد براءت دلیل براءت نمیتونه شامل جمیع الاطراف بشه. دو دقیقه با من میشه تا این روشن میشه. ما گفتیم دلیل براءت به خاطر اینکه عقلا اقراض لزومیشون رو بر اقراض ترخیصیشون ترجیح نمیدن، نمیتونه همه اطراف رو در بر بگیره، پس باید یک طرف دونه طرف دیگر رو در بر بگیره. درست شد؟ مشکلمون بود که مولا فقط در یک طرف بخواد جعل براءت کنه، گفتیم در یک طرف جعل براءت کنه ترجیح بلا مرجح پیش میاد، چون دلیل براءت هم اون طرف در بر میگیره هم این طرف در بر میگیره. حالا اصلا میخواد همین رو برداره، میگه عقلا میگن لازم نیست مولا اگر میخواد یه طرف رو فقط بگه ترک نکن، نسبت به یه طرف اگه قرار بشه بگه که شما تو، چون فرض شد که در یه طرف مولا جعل براءت احتیاط باید بکنه، یه طرف براءت میده یه طرف احتیاط کنه، درست شد؟ میگن اون طرفی که مولا میخواد جعل احتیاط بکنه لازم نیست ابراز احتیاطش نسبت به اون ظرفی که خارج از محل ابتلای بیان بکنه، چون اگه قرار باشه در یه طرف جعل احتیاط کنه خب اون طرف جعل احتیاطش روشنه، چون شما عملا نسبت بهش احتیاط کردی نخوردی، پس قرض لزومی نسبت به اون ظرفی که از محل ابتلا خارجه حفظ شده. پس در جریان براءت دیگه مولا لازم نیست اون رو در نظر بگیره، این طرف دیگه بلا معارض براءت جاریه، اصلا دلیل براءت لازم نیست شامل اون طرف بشه، چون فرضی بشه که در دلیل براءت مولا بخواد بگه یکی رو بخور یکی رو نخور، این خوب بزنتون باشه برای که خوب بفهمید نکته اینجا ایه. مفاد دلیل براءت بنابر مبنای آیست این شد که مولا باید بگه یکی رو بخور یکی رو نخور. خوب دقت کنید و همین صراحت دارم میگم، تفاوت تاش همین شد دیگه، چون مولا که جعل براءت میکنه جمیع اطراف نتونست کنه، در یکی باید ترخیص بده، در یکی باید ترخیص بده، یعنی مولا باید بگه یکیشو بخور یکیشو نخور. ما مشکلمون تا حالا بودیم که خب کدومو بخوریم کدومو نخوریم، و هر کدوم مولا بخواد بگه اینا با هم تعارض میکنه، ولی اینجا فرضیه که مولا نسبت به اون ظرفی که از محل ابتلا خارجه نمیخواد بگه اون رو نخور، چون مشخصه دیگه خودش نخورده هست دیگه، چون اون نخورده است اطلاق دلیل براءت شامل اون نمیشه، این طرف دیگه میشه بلا معارض. این از این جای نکات فنیه ایدی که عبارت که عبارت آیستر این میداد گم بگی وسط چی داره دیگه بخونم باید. نه 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 این به یه تقریب دیگه اون زیری که اونجا گفته، اونجا گفته مثلا زیر قهری داره، چون اصلا لازم نیست مولا متکفل بشه. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا دلیل براءت در جایی که شما چیز داشته باشید، دلیل براءت در جایی باشید که در محل ابتلا شما باشه. وقتی ممکنه شما مرتکب بشید، شما تکمیلا اختیار دارید، ولی اینجا تکمیلا شما اختیار نداری ها، تکمیلا میتونی هم به اون مرتکب بشی. لذا دلیل اینجا من، ولی از اون طرفم عقلا میگن آقا نسبت به اون مضمون الحفظ عقلایی ان دیگه، به خاطر اینکه خب چی دعایی داره پاش بره اون ظرف بخوره؟ چون دعایی نداره اون ظرف بخوره، مولا لازم نیست نسبت به اون ظرف بگه یکی بخوره یکی نخور، اون ظرف دیگه همیشه نخورده است، پس میتونه بگه همه یکی رو بخور. مشکل اونجا این بود که ما میگفتیم مفاد دلیل براءت همیشه یکی بخوره یکی نخور، ولی خب کدوم یکی؟ کدوم تطبیق کنیم بخور، کدوم تطبیق کنیم نخور؟ مولا میگه راستی رو بخور چپی رو نخور، یا میگه چپی رو بخور راستی رو نخور، کدوم تطبیق کنیم؟ ولی اینجا اینجوری نیست، نیستش که ما مردد بشیم مولا گفته او ظرف نخور اینو بخور، یا مردد بشیم اینو بخور اون، نسبت به او دیگه مضمون الحفظ دیگه، پس اصلا معنی نداره که مولا او رو بگه. همینی که باید گوش کنید، لان الاصل عملی، چرا طرف خارج محل ابتلا براءت نداره؟ چون اصل عمل یعنی براءت تعیین للموقف العملی تجاه التزاحم بین اقراض لزومیه و ترخیصی است، و عقلا لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبه الى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، نسبت به او همچین چیزی رو نمیبینن، بل يرون القرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي. میگن در هر صورت قرض لزومی مضمونه، یکی یکیشو باید ترک بکنی، خب تو مضمون هست، این تفریط به قرض ترخیصی هم نشه که مولا حتما باید بگه و الا مکلف در اشتباه میفته. فل اصل المعمل فی طرف الاخر یجری بلا معارضه، اصلا عبارت اصلا همین مقداره که چی میخواد بگه، یه اجماله درش هست، نکتهش همینه که مولا میخواد بگه یکی رو بخوای یکی نخور، تو فرض معمولی خب کدومه بگه ترک کن، ولی در اینجا یکیش ترکه دیگه، مولا لازم نیست بگه، میگه آقا یکیش که ترک شده دیگه، پس اینو بخور. این خلاصه فهمش هست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.